أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب، روایاتی که در ارتباط با امتیاز دادن و برتری دادن بعضی از فرزندان به بعض دیگه با لحاظ رعایت عدالت و تدبیر و مباحث اخلاقی تربیتی بود، روایات رو عرض کردیم. آیه ای هم به عنوان نمونه که امر به رعایت عدالت ما شدیم، اعدلو و اقرب للتقوا، اون رو خوندیم. معنای عدالت رو هم عرض کردیم خدمت شما. و بعد خلاصه مباحث این بود که عرض کردیم میتونید امتیاز قائل بشید بین بچه ها و فرزندان خودتون، اما با سه نکته: یک، رعایت عدالت، دو، تدبیر، سه، مباحث تربیتی. اگر این سه نکته نباشد آسیب‌های جدی میتونید وارد کنید که امام علیه السلام هم اشاره بهش کردن، به آسیب‌هایی که در بین فرزندان حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام بود. یکی از عزیزان دیروز میگفت که آقا شما تو جمع‌بندی و نظر نهایی خیلی راحت یک و دو و سه میکنید، اینجا هم یک و دو و سه بکنید. خیلی خوب، اینجا را من کرده بودم دیگه، دیروز نرسیدیم بخونیم. پنج نکته به عنوان جمع‌بندی نهایی از آیات و روایات و نظراتی که میتونه برای ما حجیت داشته باشه. یک، این رو البته امشب این جمع‌بندی رو با روایات و آیاتی که مورد نظر بود همه رو در کانال میگذاریم، اما حالا میخونم، عزیزان هم میتونن یادداشت کنن، میتونن شب از روی کانال بنویسن. یک، عدالت به معنای وضع و کل شیء فی موضعه و یا اعطاء و کل ذی حق حقه از ضروریات دین است و آیات متعددی در قرآن کریم و روایات متعددی از اهل بیت عصمت و طهارت بر آن دلالت می کند. دو، رعایت عدالت اجتماعی و خصوصا عدالت در محیط خانواده لازم و واجب است. سه، روایت سعد ابن سعد الاشعری صحیح است و تمامی روات آن توثیق خاص دارند و روایات دیگر به عنوان مؤید اون روایت نقش ایفا می کنند. چهار، مواسات در کلام نبی مکرم اسلام در روایتی که ذکر شد به معنای مساوات نیست، بلکه معنای آن یاری کردن و مراعات کردن عدالت بین فرزندان است. 5. رعایت عدالت با همه جهات تربیتی و اخلاقی و با درایت کامل از خصوصیات انسان مؤمن و مدبر و مدیر است. یعنی کسی که میخواد اداره کنه زندگی خودش رو، واجب عدالت رو رعایت کنه. اما این رو دقت کنید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اگر این والاحسان رو خدا نمی فرمود، یعنی ان الله یأمر بالعدل، یعنی قانون، قانون خشک خشک، قانون خشک. من تشبیه میکنم مثل موتوری که الان کارخانه خودروسازی نو نو بسازه بده به شما، طبق قانون تمام این اجزا در مدار خاص خودش تا استارت بزنی کار میکنه، اما اگر روغن توش نریختی چه اتفاق میفته؟ بله؟ جام میکنه دیگه، فوری فوری جام میکنه، یه دقیقه هم نمیشه. یعنی شما تمام این چرخ‌دنده ها رو بر اساس قواعد در جای خودش بگذاره، رینگ، پیستان، نمیدونم میلنگ، یاتاقان، تمام اینا رو در جای خودش قرار بده، اما روغن نریزیش، استارت بزن، فوری جام میکنه. اگر خدا نفرموده بود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان یعنی موتور بی روغن کار بکنه، میشه هم چیزی؟ عدل یعنی قانون، یعنی وضع و کل شیئن فی موضعه. خب حالا این عدل یعنی قانون رو این پدر و مادر تو خانه رعایت کنه. قانون چیه؟ قانون مساوات یا مواسات؟ مواسات. مساوات قانون نیست، مساوات، مساواتی که بدون رعایت حکمت و عدالت باشد یعنی جامعه بی طبقه، یعنی همون ایده ماتریالیزم، یعنی همون ایده کمونیسم و برگشت به کمون اولیه. پس ما مساوات که قبول نداریم، عدالت قبول داریم. این عدالت هم خشک اگه بخواد شکننده است، عدالت خشک شکننده است. خدا حفظ کنه استاد اخلاق ما، اون زمانی که مثل شماها تو حوزه مشغول تحصیل بودیم، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله عظمای مظاهری، ایشون استاد اخلاق ما بود و ما هم علاوه بر درس ایشون، اصلا من بعضا منزل ایشون میرفتم و راجع به امور تحصیلی و اینها کمک میگرم. یکی از این شبهای جمعه که ایشون اخلاق میگفت یه حرف خیلی قشنگ زد، گفت طلبه ها ان الله یأمر بالعدل ول احسان، خشک نشید، یعنی قانون محض نشید. احسان یعنی ایثار، عاطفه، انصاف، از خودگذشتگی. وقت یه قضیه ای رو ایشون نقل کرد، من بنا نداشتم الان بگم، میخواستم زود رد شم. یه مرتبه به این یاد این قضیه ایشون افتادم، حیفم اومد نگم براتون، خیلی تو ذهن من خوب جا باز کرد. گفت طلبه ها، خدا عدل یعنی قانون رو در کنار ایثار و عاطفه و انصاف و از خودگذشتگی میخواد. عدل به تنهایی گاهی آدم رو از شمرم بدتر میکنه. این عین عبارت ایشون. خب همه طلبا گوش کردیم ببینیم چیه قضیه. بعد ایشون فرمود خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله بزرگ مؤسس حوزه علمیه قم را. ایشون می‌فرمود مؤسس حوزه علمیه قم یک روز تو درس یه آهی کشید و حزن و اندوه سر تا پای وجود استاد ما رو گرفت. اشک آمد در چشم اون مرجع بزرگ و مؤسس حوزه علمیه قم. گفتیم آقا چی شد؟ فرمود من زمانی که هنوز به قم نیامده بودم در فلان شهر، حالا اسم شهرم من نمیگم، در فلان شهر من نماز جماعت میرفتم، بعد از درس و بحث و اینها شبها نماز جماعت میرفتم، یکی از این شبها که رفتم نماز جماعت، نماز عشا که تمام شد دیدم یک جوان پسر و یک جوان دختر اینا با هم آمدن نشستن در مقابل من. گفتن آقا ما زن و شوهر بودیم و سه بار طلاق جاری شده بین ما، سه طلاقه شدیم، الان پشیمان شدیم، میخوایم برگردیم با هم زندگی کنیم، متنبه شدیم، باید یک محلل این خانم رو ازدواج بکنه باش، به عقد دائم هم باید ازدواج کنه، بعد به اختیار خودش طلاق بده تا ازدواج مجدد ممکن باشه. خب جرأت نمی کنه، بله ممکنه یک کسی بیاد به عقد دائم ازدواج کنه بعدم طلاق نده. مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمیه قم فرموده بودن که خب حالا من چیکار میتونم برای شما بکنم؟ گفته بودن شما از بین کسانی که میان نماز و مؤمنند و متدین و مطمئنین که عقد دائم بخواند بعد طلاق میده، یکی رو انتخاب کنید. ایشون گفته بودن یه نگاه تو صف جماعت کردم، یه کسی رو دیدم که خب حالا پینهی به صورت و پیشانی و آثار زهد و تقوا و اینا، گفتم عمو بیا بیا جلو شانست اومده در خونه بیا. اومد گفت بله آقا بفرمون، دست مارم بوسید و بفرمون. گفتیم یه همچی چیزی؟ گفت آقا هر جوری صلاح میدونید شما. ایشون فرموده بودن ما عقد دائم اینو خوندیم. گفتیم مؤمن حالا یه هفته ایم برو خلاصه پیشت باشه. و بعد گفت چشم آقا شما بفرمایید دو شب، یه هفته که خیلی لطف دارید تو. چشم آقا امتثال امر میکنه. ای کاش همیشه امتثال امر میکردن، اینجا امتثال امر. ایشون فرموده بودن اینا رفتند و این یه هفته که هر روزم نماز و اینها میمد و با چهره نورانی و کف صابون و این حرفا میگفت، ایشون فرموده بودن یه هفته گذشت دیدم نیامد مسجد. این جوانم حالا هر روز میاد دلش هلوک و پلوک میکنه، هشت روز، نه روز، ده روز، دوازده روز، سینزده روز، یه رو این جوانه اومد گفت آقا ایشون پیداش نیست نمیاد. گفتم خب حالا شما بالاخره حالا دو هفته، حالا یه هفته گفته بودی دو هفته، حالا دو هفته شد نیامد، سه هفته شد نیامد. یه مؤمنی رو صدا زدم گفتم برو در خانه این آقا بگو که حائری گفت شما تشریف نمیارید مسجد، کسالتی چیزی، این مؤمن از طرف آقا رفته بودن در خانه این آقا، در رو باز کرد و گفت بفرمایید. حالا اون روز سرش زیده انداخته میگو چشم آقا شما صاحب، حالا بفرمایید. واسطه گفته بود که بله من رو آیت الله حائری فرستادم که گفتن نکنه که سالتی چیزی دارید نمیان، تو به آقا سلام منو برسونید، بگید مگه نماز جماعت واجبه؟ بعد خودم میام میبینم آقا رو. آی حائری فرموده بودن که یه موقعی هم اومد یه جای در غیر مسجد اومد پیش من گفت آقا حرف حساب شما چیه با ما؟ گفتم حرف حسابمون عهدیه که بستیم. با کدوم عهد؟ شما مگه عقد دائم نخوندید بین من و ایشون؟ بله. عقد دائم یعنی چه؟ یعنی دائم دیگه. گفتم آخه شما یه عهدی بستی که بعد به اختیار خودت طلاق بدید. گفتم نه آقا عهد یعنی چه؟ آی حائری فرموده بودن، آی مظاهری تو درس اخلاق میفرمودن، آقای حائری اشک اومد تو چشمشون، فرمودن این یعنی قانون خشکی که احسان کنارش نیست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی میگه تو عقد دائم خوندی اما ایثار از خود گذشتگی اقتضا میکنه این جوانه، اینا طلاق بده بره با شوهرش با هم. آی حائری فرمودن که یک ماه گذشت این دختر جوان دق کرد و مرد. سه ماه گذشت این جوان هم دق کرد و مرد. ایشون می گفتن والله بعضی از این خشک مقدس ها از خیلی بعضی ها بدترن. حالا چون شک که در قسم جلالش کردم نگفتم اون رو. فرموده بودن بعضی ها از شمرم بدترن. آقا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این نکته پنجم ماست که رعایت عدالت برای پدر یعنی ترجیح دادن این فرزند و بر دیگری با احسان. ببینید امام چه که اون یه فرزند دیگر رو آورد رو دلش نشان، فرمود گرچه اون یکی رو بیشتر علاقه مندم بش، اما اینم تو دلم مینشونم که جریان بچه های یعقوب پیش نیاد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خیلی در مباحث تربیتی خیلی مواظب باشید و این نکته را که در باب تعامل بین زن و شوهرم پارسال ما بحث کردیم من اونجا عرض کردم، گفتم آقا خانم اگر بخواد به عدل عمل کنه احسان نداشته باشه به آقاش میگه من مگه نوکرم؟ من آشپزی نمی کنم. مگه نوکرم لباس رو بشورم؟ نمی شورم. مگه نوکرم غذا بپزم؟ نمی پزم. مگه نوکرم خونه رو جارو کنم؟ نمی کنم. آقا هم از اون طرف میتونه بگه، میگه عدالت؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، من میتونم یه خونه 500 متری برات بخرم اما 50 متری تو شاقالو میخوام بخرم. بله اونجا میخوام بخرم، تو چل درخ میخوام بخرم، تو زنداباد میخوام برات بخرم، اصلا نمیخوام بخرم، میخوام توی خونه اجارهی ببرمت که هر روز مالک خونه بیاد جلو رد شد بدنت بلرزه. اینم میتونه این حرفو بزنه؟ من میتونم ماشین بخرم؟ نمیخرم. من میتونم لباس بهتر بخرم؟ نمیخرم. دو طرفه است. اگه دو طرفه شد عدالت خوش و قانون خوش بدون ایثار از خود گذشتگی و همین آش و همین کاسه ای که شما الان تو دنیای امروز ما مشاهده میکنید و بسیار واقعا نگران کننده است. خب این بحث رو اجازه بدید که دیگه جمعش کنیم و امتیاز دادن بین فرزندان رو با عدالت واجب است، یعنی رعایت عدالتش واجب است و باید در کنار درایت و احسان و ایثار و مباحث اخلاقی و تربیتی انجام بشه در اون پنج نکته‌ای که عرض کردم. خب چند تا موضوع دیگه از تعاملات بین والدین و فرزنده که اینا جنبه استحبابی دارن، اینا رو هم تعامل دیگه فرق نمی کنه. تعامل یه وقت واجبه مثل رعایت عدالت، یه وقت تعامل مستحبی است. اجازه بدید اینها رو هم عرض بکنیم. یکی بوسیدن فرزنده، دیگری استحباب رفتار بچگانه با بچه هاست. یعنی اصلا در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام هست که با بچه ها بچه باش. یکی مشوق جوانان و نوجوانان و فرزندان برای اعمال نیک و پسندیده است. حلم و بردباری نشون دادن در فراز و نشیب‌ها و زمختی‌هایی که بچه‌ها می‌کنند، این رعایت حلم و بردباری از مستحباته. این چند تا نکته رو هم اجازه بدید به عنوان تعاملات مستحب به والدین با فرزند داشته باشیم. اون وقت بعد اون طرف قضیه رو بخوایم بریم، تعامل فرزندان با والدین، یعنی تعامل والدین با فرزندان که تمام شد، بعد انشاءالله تعاملات فرزندان با والدین رو عرض خواهیم کرد که چه اموری واجب است، چه اموری حرام است، چه اموری مستحبه و چه اموری مکروهه. اینها رو عرض خواهیم کرد. حالا این بوسیدن فرزندان، گاهی ما مثلا فکر میکنیم که نه اینا مثلا تشریفاته، نه این تشریفات نیست. من روایاتی رو که خدمت شما عرض میکنیم آدرسش رو حالا ببینید که تو وسائل خواستید ببینید راحت پیدا بکنید. وسائل شیعه جلد 21 صفحه 484، باب استحباب تقبیل الانسان ولدهو علا وجه رحمه. اینا همش حساب و کتاب داره، علا وجه رحمه، یعنی بوسیدنم علا وجه رحمت و محبه. نه مثل اون آقای اروپایی که تجاوز به عنف دخترش میکرده، علا وجه رحمه. یعنی روایات ما بسیار غنی و حساب شده است. بچه تو، چه دختر چه پسر، ببوس، اما چطوری، به چه شکل، با چه خصوصیاتی. در این جلد 23 چند تا روایت آمده، روایت 27654، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن محمد ابن بندار، عن احمد ابن ابی عبدالله، عن عدت من اصحابنا، عن الحسن ابن علی ابن یوسف الازدی، عن رجل، عن ابی عبدالله، مرسله شد روایت، عن رجل شد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبی فقال ما قبلت سبیا لی قط، رسید امام صادق علیه السلام فرمودن یه مرد اومد پیش پیغمبر گفت آقا تالا نشده که من بچه ها ببوسم. حضرت چی گفتن؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هازا رجلون اندی انهو من اهل نار، کسی که اینقدر رأفت و محبت و مهربانی پدری در وجودش نباشه، این به نظر من اهل آتشه. روایت بعدی 27655، قال رسول الله، روایتم فی حدیث الفضل ابن ابی قره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قبل ولده کتب الله له حسنتن. اینا چون معلومه دیگه من معنا نمی کنم که طبرسی هم در مکارم الاخلاق همین روایت رو باز نقل کرده. روایت 27657 قال، اینم مرسل است، و کان رسول الله، کان برای استمراره، یعنی همواره پیغمبر اینجوری بودن، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقبل الحسن والحسین علیهما الصلاه و السلام، یعنی همواره پیغمبر این دو سبت گرامی خودشون رو میبوسیدن. فقال الاقرع ابن حابس ان لی عشره من الولد ما قبلت احدا منهم. اقرع ابن حابس اومد مقابل پیغمبر گفت که یا رسول الله من 10 بچه دارم، آتالا نبوسیدم اینا را. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من لا یرحم لا یرحم. ممکنه بگید آقا این روایات که تو خوندی همه مرسله است. خب تسامح در ادله سنن مال کجاست؟ مال همینجاست دیگه، مگه نداریم ما؟ شما اگر واجبات و محرمات رو بخواید اثبات کنید دنبال سندش برید، اما مستحبات و چیزایی که عقلا هم میبینید کار درستی است و مخالف عقل و کتاب خدا نیست، اینا تسامح در ادله سنن شاملش میشه. و اصلا چیز دیگری من میخوام بهتون بگم که اینا داشته باشید به عنوان یک خلاصه ویژگی که در بررسی روایات میکنید. آقا در بسیاری از مستحبات شما میبینید روایات مرسله است. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون راوی و اون کاتب به لحاظ تسامح در ادله سنن دیگه راویان رو نقل نکرده، علتش اینه. ولذا اگر مستحبی مخالف کتاب و عقل نیست، شما با تسامح در ادله سنن بپذیری. خب در وسائل در باب تقبیل اولاد این چند تا روایت بود، اما در کتاب جامع احادیث شیعه که به حضورتون عارضم به دستور مرحوم آیت الله بروجردی نوشته شده بیش از این 3 روایت هست. حالا دیگه من هم امروز خسته شدم، هم شما هم دیگه شاید خسته شدید، کافیه برای هر دومون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.